بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به صحیحه سادسه زراره که عرض کردیم این صحیحه سوم عنوان مزمره رو نداره و ان احدهما هست، یعنی یا از امام باقر علیه السلام یا از امام صادق علیه السلام. در این صحیحه سادسه که مرحوم صاحب وسائل این رو در کتاب الصلاه در جلد پنجم صفحه 341 در ابواب خلل آورده، عرض کردیم زراره سؤالی که میکنه این است که به امام عرض میکند من لم یدر فی اربع هو ام فی سنتین وقد احرز سنتین، کسی نمیداند رکعت دوم یا رکعت چهارم، وقد احرز سنتین اما دو رو احراز کرده. این وقد احرز سنتین چیه معناش؟ چی به ذهن شریفتون میرسه؟ گفتیم دیروزان معنا کرد، گفتیم که این معناش این است که البته یک احتمال ظاهر، چون مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد دو احتمال در مورد این وقد احرز سنتین داده، یک احتمال این که مراد این است که بعد اکمال سجدت ثانیه است، در نتیجه اگر قبل اکمال سجدت ثانیه شک بین دو و چهار بکند نمازش باطله. احتمال دوم این است که همیشه در دوران بین اقل و اکثر اقل مسلمه، این وقد احرز سنتین یعنی خب دوتا بودن یقینیه، میدونه دوتا آورده، اما خب این احتمال احتمال ضعیفی، احتمال درست همون احتمال اوله. بله نیاز به بیان نداره، درسته. اینجا امام در جواب فرمودن یرکعو به رکعتین، این باید دو رکعت بیاره و چهار سجده بیاره و هو قائمون، یعنی این رکعتینش باید ایستاده باشه، به فاتحه الکتاب، باید فاتحه الکتاب هم در این رکعتین بیاره و بعد یتشهد ولا شیء علی، بعدم تشهد رو میخونه و سلام میده دیگه نمازش تمامه. خب این جواب امام فرمودن به قرینه این که فاتحه الکتاب تعین داره باید رکعتین رو معنا بکنیم به رکعتین منفصلتین، برای این که در رکعت سوم و چهارم که به صورت متصل خونده میشه فاتحه الکتاب تعین نداره. بله در میان مذاهب اربعه شافعیه و احمد اینا قائلند به این که در رکعت سوم و چهارم هم فاتحه الکتاب تعین داره، اما به نظر من قرینه دیگرش این و هو قائمونه، یعنی این و هو قائمون قرینه خیلی روشن‌تری است بر این که این رکعتین رو باید به صورت ایستاده بخونه. اگر رکعتین متصلتین باشه قیام که دیگه روشنه، نیازی به این نداره که وهو قائمون رو بیان بکنه. بنابراین این صدر روایت در این که مراد از این رکعتین متصل منفصلتین هست تردیدی درش نیست. خب اینجا جواب زراره و جواب سوال زراره تمام میشه، اما خود امام علیه السلام یه فرع دیگری رو اضافه میکنه که این ظاهرا در برخی از روایات دیگرم نظیر داره که اگر سائل میاد یه سوالی میکنه، امام در جواب یه فرع نظیر او رو هم ذکر میکنه. امام میفرماد و اذا لم یدر فی صلات هو او اربع و قد احرز الصلات، اگه نمیدونه رکعتش رکعت سوم چهارم و قد احرز الصلات سه رکعت رو احراز کرده، قام بیسته فاضاف الیها اخرى، یه رکعت اضافه کنه، ولا شیء علیه، چیزی بر اون نیست. بله در فتاوا در دو و چهار اون احرز سنتین رو بر تبرش فتوا دادن، اما در سه و چهار نه، در سه و چهار نگفتن باید بعد اکمال سجده ثانیه باشه. بعید نیست این قرینه بر اون احتمال دوم گرفته بشه. چرا؟ خب امام می فرماید در شک بین سه و چهار، خوب اینو در ذهن شریفتون بسپرید، روایت رو که وقتی میخواییم معنا بکنیم باید یک کاملا روایت در صفحه ذهن شما باشه تا اینکه این معناش ببینیم چه میشه. امام میفرماد قام فاضاف الیها اخرى، بعد میفرماد ولا شیء علی، بعد از این ولا شیء علی شش عبارت، شش فقره یا به یک تعبیری هفت فقره رو امام بیان میکنه. میفرماد ولا ینقض الیقین به شک، یقین رو با شک نقض نکند، این یک. ولا یدخل الشک فی الیقین، نباید داخل کند شک را در یقین، این دو. ولا یخلطو یا لا یخلطو، هر دوش درسته، احدهما بالآخر، یکی رو با دیگری مخلوط نکنه، این سه. ولکنه ینقض الشک بالیقین، شک را با یقین از بین ببرد، چهار. و یتم علی الیقین، نمازش رو بر یقین تمام بکنه، پنج. اون وقت فیبنی علی، یعنی فیبنی علی الیقین، این شش. ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، اینم هفت، که در هیچ حالی از حالات به شک اعتنا نکنه. خب دیروز عرض کردیم در این روایت دو تا اشکال مهمه که ظاهرا یک اشکال رو دیروز بیان کردیم. بله جوابش هم گفتیم دیروز. بله درست. خب اما عرض کردیم اشکال مهم اشکالیست که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف مطرح کرده در رسائل و فرموده به تعبیر اشکال در این که این روایت بخواد دلیل برای استصحاب باشه ما تأمل داریم. باز قبل از این که اشکال شیخ رو عرض بکنیم، گفتیم دیروز این رو، وجه استدلال به روایت اینه، در شک بین 3 و 4 یک یقین عددی به عدم اتیان رابعه هست. قبل از اینکه این نماز رو شروع بکنه رکعت رابعه محقق نشده، الان شک میکند که آیا رکعت رابعه رو آورد یا خیر، استصحاب بکنیم عدم اتیان رابعه را. این وجه استدلال به روایت. اون وقت اون فایده نداره، چون راجع به اون دیگه ما شکی نداریم. ما باید یک یقین و شک، چون در استصحاب باید متعلق ها یکی باشه، بگیم یقین داریم به عدم اتیان رابعه قبلا، الان شک داریم که این رابعه رو آوردیم یا نه، این استصحاب درست میشه. بلا شما بگید یقین داریم به این که 3 رو آوردیم، خب دیگه در 3 ما شکی نداریم اصلا، خب باز استصحاب جاری نمیشه. خیلی خوب، حالا این رو یکی از احتمالات فیض کاشانی عرض میکنیم. اینجا اشکالی رو مرحوم شیخ مطرح کرده و نتیجتاً بعد از اشکال شیخ یه بیانی رو آخوند برای روایت کرده، یه بیانی رو مرحوم محدث کاشانی فیض کاشانی مطرح کرده، احتمالات دیگری هم داده شده. شاید مجموعاً 4 احتمال 5 احتمال مجموعاً در این روایت باشه که ما باید اینها رو بررسی بکنیم. از اشکال شیخ شروع بکنیم. شیخ می‌فرماید این قام فاضاف الیها اخرى، این 2 احتمال درش وجود داره. یک احتمال این است که قام من دون تسلیم فاضاف الیها اخرى، یعنی بدون اینکه سلام بده قام بیسته یه رکعت اضافه کنه. اگر اینطور گفتیم معناش این است که این یک رکعت اضافه یک رکعت چیه؟ متصل است. اما اگر گفتیم قام بعد تسلیم بعد از سلام قام، اون وقت فاضافه الیها رکعتا اخرى، این می شود منفصله. خب حالا اگر ما بگیم من دون تسلیمه، اشکالی که در اینجا به وجود میاد این است که این روایت مطابق با مذهب عامه میشه. مذهب عامه در شک در رکعات این است که بنا بر عقل گذاشته میشه و بعد یه رکعت دیگه آورده میشه. سنی ها میگن در شک بین 3 و 4 بنا رو بر 3 میگذاریم، یه رکعت متصلا میاریم. اصلا اونا چیزی به نام این نماز احتیاطی که ما در رکعات نماز داریم ندارن، همیشه بنا رو بر عقل میگذارن یه اضافه میارن. اون وقت اینجا اگر ما گفتیم قام من دون تسلیمه، معناش این میشود که این یک رکعت متصلن بیاد، معناش این میشود بنابر عقل گذاشته میشه مطابق با عامه میشه. بله رو این مبنا استصحاب درست میشه، یعنی الان شک داریم در اتیان رابعه، استصحاب میکنیم عدم اتیان رابعه را، استصحاب عدم اتیان رابعه اقتضا میکنه ما نماز رو سلام ندیم، من دون تسلیمن بیستیم و یک رکعت چهارم بیاریم. طبق این احتمال که ما بگیم قام من دون تسلیمن، روایت دلالت بر استصحاب دارد، اما اشکالش این است که این مطابق با مذهب عامه میشه، روایت میشود تقیه‌ای. اما اگر ما آمدیم گفتیم قام بعد از تسلیم، قام بعد از تسلیم معناش این است که سلام رو بده، بعد از سلام بیسته یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بخوانه، دیگه روایت مطابق با مذهب اهل بیت میشه، دیگه عنوان تقیه رو نداره، اما دیگه دلالت بر استصحاب نداره. اگر ما گفتیم قام بعد تسلیم، دیگه روایت دلالت بر استصحاب نداره. اون وقت مرحوم شیخ اگر از شیخ سوال کنیم خب بالاخره خود شما کدام یکی از این دو احتمال رو میفرمایید اقواس، میفرماید احتمال دوم، میفرماید قرینه ای که وجود داره بر احتمال دوم این است که اساسا در مذهب اهل بیت علیهم السلام این بناء بر یقین، یبنی یا یبنا علی الیقین، یه اصطلاحی است که در خصوص نماز احتیاط آورده میشه. می‌فرمان ما در روایات دیگه داریم ائمه به اصحابشون فرمودن الا اعلمک شیئا ان صنعت، یه راهی یادتون بدین که اگه انجام دادید خیالتون و یقین پیدا کنید نمازتون درسته، چه نقصان در نماز باشه چه زیاده در نماز. عرض کردن بله، فرمودن همین نماز احتیاط منفصلتن. وقتی شما شک بین 3 و 4 میکنید، بین 2 و 4 بعد اکمال سجده ثانیه میکنید، بنشینید سلام بدید، بعد 2 رکعت نماز احتیاط ایستاده بخونید. اگر واقعا نیاورده بودید این 2 رکعت نماز احتیاط ایستاده مکمل میشه، اگر آورده بودید این 2 رکعت به عنوان نافله حساب میشه. در رکعت در شک بین 3 و 4 هم میفرمان اون 1 رکعت رو عنوان نافله حساب بشه. میفرماین یک چنین اصطلاحی رو که ائمه این چنین میان بیان میکنن، میگن یقین مراد یقین به براءته. به عبارت اخرى شیخ میفرماید ما نباید در این روایت ولا ینقض الیقین بالشک را یقین به عدم اتیان رابعه معنا بکنیم، بلکه به قرینه این اصطلاحی که ائمه علیهم السلام در باب نماز احتیاط دارند که اونجا هم میگن یقین. مثلا روایت داریم اذا شککته فبن علل یقین، این تعبیره اذا شککته فبن علل یقین، یعنی بنا رو بگذار در یقین، یعنی یک راهی رو طی بکن که یقین به براءت ذمه پیدا بکنی. متعلق یقین را یقین به براءت ذمه قرار بدی. چیا؟ حالا عرض میکنم چی؟ خوب نکته یه تفتون پیدا کردید. اتفاقا امام رضوان الله تعالی علیه در همین روایت آخر الامر به یه چیزی میرسن که تقریبا نظیر این مطلب شماست. حالا میرسیم انشاءالله. عرض میکنیم که همین اشکال آقای فاضلیان بگیم خب آقا لاین قضل یقین بشتر یعنی چی؟ شیخ میفرماید یعنی یقین به براءت را با شک در براءت نفذ نکن. باید یقین پیدا بکنی به براءت. باز یک تعبیری رو مرحوم آشتیانی قدس سره در حاشیه رسائل داره. ایشون کلام شیخ رو اینطور مطرح میکنه، میگه شیخ میفرماید از میان این دو احتمال، یه احتمال که قام من دون تسلیمه، احتمال دوم قام بعد از تسلیم، که اگر من دون تسلیمه باشه دلالت بر استصحاب دارد، بعد از تسلیم هی دلالت بر استصحاب نداره. ایشون میگه شیخ قبول داره ما باشیم و ظاهر این روایت قامه، این قامه یعنی سلام نده دیگه، ظهور در این داره، متبادر از قامه یعنی قامه من دون تسلیمه. ولی شیخ میفرماید گرچه ظهور اولی و بدوی در این معنا داره، اما یک قرائنی داریم، این قرائن سبب میشه ما دست از این ظهور برداریم. قرائنی که ایشون میشموره چند قرین است. یک قرینه اولا همون قسمت اول روایته، قسمت اول روایت که ما گفتیم یرکع برکعتین و هو قائم بفاتحة الكتاب، گفتیم اون ظهور در رکعتین چی داره؟ منفصلتین داره. میفرماید ما بیم بگیم همون قسمت اول روایت قرینه شود و وحدت سیاق اقتضا بکنه این قامه بعد رو هم بگیم ای قامه مع تسلیم، بعد از تسلیم. بله اینجا باز مرحوم آشتیانی نقل میکنه در همون صدر روایت درخی از فقها احتمال دادن که همونجا هم یرکع و برکعتین متصلا باشه، اون وقت میشون میگیم فاتحة الکتاب رو چجور حل میکنی؟ میگن آقا فاتحة الکتاب رو به عنوان احد و طرفی واجب تخییری مطرح بوده، تخییرن میتونه در انسان در رکعت سوم فاتحة الکتاب بخونه و میتواند تسبیحات اربعه رو بخونه، اما خب این خیلی خلاف ظاهره و خود آشتیانی هم فرموده مخالف لل انصاف. این وجه اول. بعد وجه دوم، شیخ در رسائل این رو داره که اصحاب از این قامه همین معنا رو فهمیدن، این قامه بعد از تسلیم و در نتیجه فعضاف الیها رکعتن اخرى، این رکعت منفصلت. سوم همین نکته‌ای که عرض کردیم، ما روایاتی در باب شکوک داریم که اون روایات میگه اذا شککت فبن علی الیقین یا فبن علی الاکثر، اون مؤید همین وجه دوم میشه. قرینه چهارم اینه که اگر ما آمدیم وجه اول رو پذیرفتیم روایت مطابق با تقیه میشه، چون امام میفرماد یه رکعت متصله بخون، معناش این است که بنار بر عقل باید بگذاره، این مطابق با مذهب عامه میشه، اما بنابر وجه دوم روایت دیگه عنوان تقیه رو پیدا نمی کنه. اون وقت این به یه نقطه لطیفی رو مرحوم آشتیانی داره، میگه خب حالا اگر یک کسی بیاد اشکال کنه بگه آقا ما ظهور این لفظ رو بگیریم، ظهورش در معنای اوله، ظهورش در این که قام من دون تسلیم فعضاف متصلن، ما یک ظهور لفظی در اینجا داریم. مسئله حمل بر تقیه اونجا شما میگید ما یه اصلی داریم به نام اصالت و عدم تقیه. اصالت و عدم تقیه یک به اصل لفظی یا غیر لفظی؟ بله غیر لفظیه. یعنی اگر ما شک بکنیم که امام در مقام بیان حکم واقعیه یا در مقام تقیه بکنه، یه اصلی جاری میکنیم به نام اصالت و عدم تقیه. این اصل لفظی نیست. خب اون وقت مستشکل میگه در تعارض بین اصل لفظی و غیر لفظی کدام مقدمه؟ اصل لفظی مقدمه. ما قام فاضاف الیها اخرى، ظهور لفظی دارد در اتصال، این حاکم بر اصالت و عدم تقیه است. جواب میدیم مانعی حرف درسته، منتاشون در این روایات اینی که گفتیم امام شیش تا شیش بار فرموده ولا ینقض ولا یدخل ولا یخلد کذا فیبنی ولا یعتد، این تأکیدات برای چیه؟ این تأکیدات با تقیه سازگاری نداره. این که امام مکرر این تعابیر رو دارن ذکر میکنن، این با تقیه سازگاری نداره. در نتیجه در اینجا اون اصالت و عدم تقیه حاکم میشه، چون مؤیدات فراوانی در خود این روایت داره. عرض میکنیم رو درست میکنم، عرض میکنیم. مطلب پنجمی که اینجا هست و در کلمات شیخه این است که ممکنه کسی بیاد بگه آقا حالا اگر مورد عنوان تقیه رو داره اما این ضربه به قاعده نمیزنه، در مورد روایت در شک 3 و 4 امام تقیه کرده، یعنی بر طبق مذهب اهل سنت فرموده، اما این ضربه به اعتبار استصحاب نمیزنه. استصحاب یه قاعده است، این قاعده به نحو کبرای کلی درسته اما تطبیقش تقیه هست. نظیر کجا؟ نظیر اون چی که مکررش خوندید در زمان منصور دوانیقی امام کاظم علیه السلام ظاهرن یا امام صادق علیه السلام. منصور از او سوال کرد حضرت که شما کی افطار میکنید؟ حضرت فرمود ذاک الامام ان صام صمنا و ان افطر افطرنا. خب این ذاک یا الی امام المسلمین داره یا ذاک الی امام، این کبرا درسته اما تطبیقش بر اون خلیفه عباسی تطبیقش تقیهیه. پس در نتیجه ما داریم تو روایات تو گاهی اوقات کبرا و قاعده درسته اما تطبیقش تقیهیه. خب چه اشکالی داره ما در اینجا بیم همین حرف رو بزنیم بگیم آقا درسته قامه، یعنی قامه من دون تسلیمه، اگه من دون تسلیمه باشه استصحاب جریان داره، استصحاب هست اما تطبیق استصحاب بر این شک 3 و 4 تطبیق تقیهیه و این مانعی نداره، اشکالی نداره. اینجا خب مرحوم شیخ می فرماد بالاخره ما در این وجه اول مرتکب تفکیک باید بشیم بین استصحاب و بین مورد، بین قاعده و بین مورد. اما اگر آمدیم وجه دوم رو قائل شدیم، دیگه چنین تفکیکی لازم نمیاد. بله یقین هست. نه خیلی خوب، نه یقین هست، یعنی باید یقین به براءت پیدا بکنه. این یقین به براءت را با شک از بین نبره. خیلی خوب. حالا اگر گفتیم مراد از یقین، یقین به اشتغال، ولی حالا در عبارت شیخ یقین به اشتغال مطرح نشده. یقین به اشتغال بگیم، بگیم نه چرا؟ نه خیلی خوب، همین. اگر کسی یقین داره به این که الان ذمه‌اش مشغوله به چهار رکعته، با شک این رو خراب نکنه، با شک نقض نکنه، پس چه کار بکنه؟ یه راهی پیدا بکنه که براءت یقینی پیدا بکنه. البته این عرضی که الان داریم میگیم، اون وقت لازمش این است که دیگه روایت از باب استصحاب خارج بشه، بره تو باب اشتغال، بشه اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. ولی ببینید ما به خاطر شیخ، به خاطر اینکه گرفتار تقیه نشه، ببینید یه قرائن اینجا وجود داره، مخصوصا شیخ بیشتر رو این قرینه تکیه میکنه که اصطلاحی از ائمه علیه السلامه. اگه خود این در فرهنگ فقهی ائمه به عنوان یک اصطلاحه، اصطلاحشون چیه؟ این است که در عدد رکعات نماز میگن ما یقین میخواییم، اذا شکت فبن علی یقین. اگر این یه اصطلاحی شد و این یقین رو هم در جای خودش معنا کردن به نماز احتیاط منفصل، خب این قرینه خیلی روشنی میشه برای این که ما در اینجا هم بیاییم این رو درش تصرف بکنیم. حالا هنوز ما اشکال داریم، کلام شیخ رو نقل میکنیم، اشکالی هنوز مرحوم شیخ وارد نکردیم. خب ببینید، این تا اینجا عرض میکنم که توضیح کلام مرحوم شیخ. حالا ما اگه بخوام همینجا متوقف بشیم و اشکالات رو ذکر بکنیم، این یک راه، یک راه این است که ما محتملات دیگر روایت رو بیان بکنیم، ببینیم بالاخره در این روایت، در این لاین بزرگ یقین به شک چند احتمال دیگه وجود داره. تا اینجا یک احتمالی که مشهور دادن، دیروز عرض کردیم، گفتیم اول کسی که استدلال کرده به روایت وافیه بوده، بعد شارع وافیه بوده، بعد عده‌ای از متأخرین بودن، اینا گفتن یقین یعنی یقین به عدم اتیان رابعه و شک در اتیان رابعه. الان رو بیان شیخ شد یقین به براءت متعلق یقین، دیگه عدم اتیان رابعه نشد. حالا چند احتمال دیگه هم وجود داره، این احتمالات رو میگیم بعد خودمون در آخر ببینیم که بالاخره از هر این احتمال